ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فردوس که میشنوید، من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم هوادار داعش خبر داد. 10 نفر در ارتباط با فعالیت‌های مدلینگ در استان هرمزگان دستگیر شدند. و تظاهرات مردم عراق در اعتراض به کمبود خدمات شهری روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم هوادار داعش در جنوب غرب ایران خبر داد. به گفته آقای علوی 4 عضو این تیم و 3 نفر از افراد مرتبط با آنها دستگیر شدند. وزیر اطلاعات ادعا کرده که این تیم آماده انجام عملیات در برخی از شهرهای ایران بود. به گفته این مقام دولت، سرکرده این تیم برادر یکی از افرادی است که به داعش پیوسته بود و چندی پیش در سوریه کشته شده است. در اواسط خرداد ماه شماری از رسانه‌های خارج از کشور از مرگ حاتم مرمزی در زندان خبر دادند. او فعال فرهنگی عرب معرفی شده بود، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کردند که وی از اعضای داعش بوده و در سوریه توسط گروه تحریر الشام کشته شده است. 2 پیش گروه خلافت اسلامی یا داعش اعلام کرد که به عملیات خود در ایران شدت خواهد بخشید. حمله مسلحانه به مجلس و مقبره آیت الله خمینی بزرگترین عملیات این گروه در ایران بود. هفته گذشته 8 تن از متهمان این پرونده اعدام شدند. فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری 46 نفر به اتهام فعالیت در شبکه مدلینگ در بندر عباس خبر داده است. به گفته عزیز الله ملکی، 38 واحد صنفی شامل عکاسان، آرایشگاه‌های زنانه و مزون عروس پلمپ شده و دست‌اندرکاران آنها دستگیر شدند. 8 نفر از زنانی هم که به گفته این مقام نیروی انتظامی مدل معرفی شده بودند دستگیر و به مقام‌های قضایی معرفی شدند. فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفته این عده اقدام به انتشار تصاویر و کلیپ‌های خود در شبکه اینستاگرام می‌کردند. در سال‌های اخیر مقام‌های قضایی و انتظامی ایران 10 نفر را در ارتباط با مدلینگ و خالکوبی بازداشت کرده و خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی در مورد این نوع فعالیت‌ها شدند. روز سه‌شنبه حدود 250 نفر از ساکنان بصره در مقابل تأسیسات نفتی زبیر در عراق دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف عراق 9 روز پیش شروع شد و تاکنون 3 نفر از معترضان کشته شدند. بیکاری، کمبود آب و برق و خدمات شهری از جمله مسائلی هستند که مردم عراق را به خیابان‌ها کشاندند. معترضان می‌گویند با وجود افزایش حجم صادرات نفت به ویژه در مناطق نفتخیز آن کشور مانند بصره، زندگی به حالت عادی باز نگشته و درآمد حاصل از فروش نفت برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان هزینه نمی‌شود. عراق دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک است و در ماه گذشته میلادی بیش از 3.5 میلیون بشکه نفت از میدان‌های نفتی خود در جنوب کشور صادر کرد. دولت‌های ائتلافی عراق پس از سرنگونی صدام حسین به فساد مالی و عدم کارایی در اداره امور کشور متهم شدند. 4:03 عصر در ایران هست. شنوندگی رادیو فردا هستید. پیام درفشان وکیل خانواده کاووس سید امامی از شکایت موکلانش مهران و رامین سید امامی علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما، تهیه کننده برنامه خبری 23 و عوامل تولید برنامه منطقه ممنوع خبر داد. پیام درفشان روز یکشنبه به ایرنا گفته که علیه این افراد در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی تحت عنوان عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین و اقدام علیه امنیت ملی را ثبت کرده. کاووس سید امامی، شهروند 2 ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر مؤسسه میراث پارسیان، بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدتی بعد مقام‌های قضایی اعلام کردند که در زندان اوین خودکشی کرده است. همکارم الهه روانشاد با پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی در تهران درباره گفتگو کرده است.
فردای روز خاکسپاری مرحوم سید امامی در برنامه خبری 23 برنامه به اسم منطقه ممنوع پخش کردن، چند تا مسئله رو اومدن طرح کردن و چند تا عملکرد هم انجام دادن. یکی این بود که اومده بودن عکس‌های خوشی ایشون و خانواده ایشون که مثلا کنار استخری در کانادا، خب بدیهیه که فرد کنار استخر با مایو میشینه، اومده بودن مثلا اطراف استخر استخر رو مات کرده بودن، ایشون رو نشون میدادن که انگار در یک جامعه اومده اوریان داره میچرخه. و عکس‌های خصوصی که زمان جوانی توی یه میهمانی که مثلا از لحاظ خود شرعی هم کسی که روبروشون هست داره میرقصه همسرشون هست، بر فضای شادمانی خصوصی شونه و اینها رو اومده بودن عنوان میکردن، چون خواستن القا کنن فردی که استاد دانشگاه امام صادق هست پایبند به اخلاق نیست، حد که حیثیت ها و حد که حرمت هایی بود که نسبت به این انسان انجام شده بود و اون هم فردای روز خاکسپاریش که تأثیر بسیار مخربی بر موکلین یعنی اولیای دم و خانواده ایشون گذاشته بود که داغدار بودن این جوانمردی و این اخلاق حتی رعایت نشده بود فردای خاکسپاری یک عزیزی.
آقای درفشان، چگونه است که الان در این زمان شکایت خودتون رو مطرح میکنید؟
این برنامه توی 26 بهمن ماه پارسال پخش شد. چرا ما صبر کردیم؟ این مهمترین بخش این مسئله هست. شما از همون موقع دست این مورد رو داشتیم. اما ما نیاز داشتیم که یک سری لوازم اولیه برای این که بتونیم موفق بشیم توی طرح این شکایت و نتیجهش و نتونند روبروی این ایستادگی کنن به دست بیاریم. یکیش اعلام موضع رسمی وزیر اطلاعات به عنوان مقام رسمی امنیتی کشور بود که صراحتا بیان کرد اینها جاسوس نمی باشن. خب این کاملا قابل استفاده است علیه برنامه 23. دومین نکته این بود که فرزندان ایشون بتونن خودشون رو برسونن به کشور کانادا به هارد درایو های فیلم های خانوادگی که بعد بیان اون کلیپ در پاسخ رو بسازن و بتونن اثبات کنن که این مثلا آنتن پیشرفته ای که اینجا ادعا کردید قلاب ماهیگیریه. ما نیاز داشتیم از لحاظ حقوقی ادله ای رو فراهم بکنیم که شکایتی محکم و مستحکم بنا بکنیم.
آقای درفشان، اساس و استدلال شما در دادخواستی که همراه با فرزندان آقای کاووس سید امامی ارائه کردید به چه مسائلی اشاره شده؟ بر اساس کدام قانون و تبصره و متمم؟
طبق قانون اساسی، طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگه، وقتی فردی توی دادگاه صالحه به صورت حکم قطعی محکوم نشده هیچ جا نمیشه این رو عنوان کرد. جدا از این، وقتی فردی حتی محکوم هم میشه، برای نشون دادن چهره این فرد در رسانه‌های عمومی نیاز به حکم قضایی مجزا هستش. یعنی باید اگر این رو میخوان تو تلویزیون معرفی کنن به عنوان مجرم، یک قاضی بیاد دستور جداگانه ای بده. ایشون در مرحله دادسرا حتی کیفرخواست هم براش نخورده، چه برسه بره دادگاه رسیدگی بشه، محکوم بشه، بعد بره تجدید نظر استان تایید بشه، بشه حکم قطعی که بعد بخواد یه قاضی دستور هم بده که چهرهش رو پخش بکنن. این برنامه پر از شانتاج بود. فقط میخواستن با یه سری حرکت‌های نمایشی، چون ایشون عینک دودی زده، یه موسیقی هولناکی بذارن، پشتش آرم CIA رو نشون بدن و مواردی بیان بکنن که اصلا از لحاظ منطقی مثلا اومدن ادعا کرده بودن ایشون تشویق می‌کرده که کشت فراسرزمینی انجام بشه. خب کشت فراسرزمینی رو خیلی از کشورها انجام میدن، این که نمیشه جاسوسی. بر همین اساس سازمان اطلاعات سپاه بین تمام ارگان‌های مختلف به جمهوری اسلامی این ادعا رو داره که از همه ارزشی تر هست. این انتظار میره که ارگانی که ادعا میکنه از همه ارزشی تر هست برای فرمان 8 ماده بنیانگذار جمهوری اسلامی حرمت و احترام خیلی بالاتری نسبت به سایر ارگان‌ها قائل باشه. ولی ما مشاهده می‌کنیم در این عمل کردش که عکس‌های خصوصی این شخص رو خب شما به جاسوسی داری رسیدگی می‌کنی، اگه مدرکی دال بر جاسوسی پیدا کردی اون رو از مجرای خودش بیا رسیدگی کن. شما تنها مدرکی که نشون ندادید مربوط به جرم جاسوسیه، فقط اومدید یک سری عکس‌های خصوصی مردم و حوزه شخصیشون رو اونم با سوء استفاده از رسانه کشوری در ابعاد کشوری پخش کردید و آبروی یک نفری رو به ذم خودتون خواستید باش بازی کنید، که البته مردم امروز مردمی هستن که کاملا اعتقاد دارن فضای خصوصی اشخاص مجزا هستش از مسئولیتشون در اجتماع. برای همین هم با برخوردهای خیلی تند مواجه شد از مقامات و مراجع داخلی حتی این عمل کرد و موفق هم نبودن که با مخدوش کردن چهره ایشون بخوان یک جرمی رو بهش بچسبونن.
آقای درفشان، وزارت اطلاعات اتهام اتهام جاسوسی رو برای فعالان محیط زیست رد کرد و گفت مدارکی در این زمینه به دست نیامده. شما تصور میکنید به عنوان وکیل خانواده کاووس سید امامی که چگونه است که قوه قضاییه برخلاف جریان آب حرکت میکنه؟
صحبت این هستش که چقدر قوه قضاییه داره برخلاف جهت آب حرکت میکنه یا چقدر سازمان اطلاعات سپاه هست که داره حرکت میکنه و احکام لازم رو در اختیارش قرار میده قوه قضاییه. چرا؟ از اونجایی که چند وقت پیش حدود 20 نفر ریخته بودن باد هم داخل خونه این مرحوم و همسرشون که ممنوع الخروج کردن توی خونه حضور داشتن، حکمی که دستشون بود رو همکارم که مراجعه کرده بودن امضای سیر آقای دولتی جعفرآبادی بودش و اومده بود دستور داده بود که میتونن برن بریزن داخل خونه و خانم مومبینی فیلم برداری کنن و فیلم بسازن، در حالی که ما اصلا از لحاظ حقوقی چنین چیزی نداریم که بتونید شما اجبار کنی یک فردی رو توی خونش بشینه به زور ازش فیلم بسازی و این رو برداری ببری. معلوم نیست میخوای باش چه کار بکنی، که توی خبرش هم بود همراه خودشون 6 تا جعبه بردن تو زیر زمین که حاضرم نشدن به کسی نشون بدن. پس این احکام در اختیار این اشخاص قرار میگیره، نه اینکه مرجع قضایی حکم صادر کنه و این اشخاص برن و انجامش بخوان بدن.
خب آقای درفشان، در نهایت الان تازه ترین خبرها در مورد مجموعه فعالان محیط زیست زندانی و رسیدگی به وضعیت اونها چه هست؟
چهارشنبه 13 تیر ماه معاونت امنیتی وزارت کشور آقای ذوالفواری بندر و جناب کیخسروی و خانم مومبینی به علاوه بقیه خانواده های اشخاص بازداشتی رو خواست که در خصوص رفتارهایی که صورت گرفته با این بچه‌هایی که بازداشت شدن و توی طول این مدت از طرف سازمان اطلاعات سپاه انجام شده تحقیقاتی انجام بده. خب توی این جلسه خیلی صحبت‌های متاثرکننده بیان شد که چه فشارهایی روی هم خانواده ها اومده، همین بچه های بازداشتی فعال محیط زیست اومده که واقعا تأثیر برانگیز بود. اما از اونجایی که خانواده ها ترس داشتن که این مسائل اگر بخواد علنی بشه، بیان بشه، این عزیزانشون که هنوز بازداشت هستن در فشار بیشتری قرار بگیرن، متاسفانه ما هم نتونستیم این قضیه رو خبری بکنیم و بگیم که با هر کدوم از اینها چه برخوردهایی شده و چه آسیبایی بهشون وارد شده. اما وزارت کشور هم روی کرده وزارت اطلاعات بود و در اون جهت داشت حرکت میکرد.
صحبت‌های پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. بشنویم صدای دو شنونده رو که با ما تماس گرفتن.
یکی از شنوندگانتون پیغام گذاشته که داعش در عرض چند روز نصف عراق رو گرفت، اگر ایران نبود با اونا نمی جنگید در عراق و در سوریه، الان به مرزای ما رسیده بود و سوریه رو تجزیه کرده بود، عراق رو تجزیه کرده بود. من نظر مخالف با ایشون دارم. من فکر میکنم داعش در حدود 40 ساله که کشور ما رو تسخیر کرده و رو سوریه رو تجزیه کرده، عراق رو تجزیه کرده، یمن رو تجزیه کرده و الان داره پیش میره به جاهای بیشتر و اونجا رو هم تجزیه کنه. حالا من از این شنونده میخوام بپرسم آیا شما واقعا دید وسیعی دارید که متوجه شدید ایران جلوی داعش رو گرفته؟ یا فکر میکنید همین جماعت آخوندا در واقع خیلی خیلی بدتر از داعش هستن؟ اگر داعش سر کار بود شاید خدا رو شکر میکردید که خب خدایا شکر که این جماعت آخوندا رفتن و داعش الان بر سر کاره. بیشتر فکر کن دوست عزیز.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار سکه تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنگرا میکاره کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگ دیگه بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه، اما اگر میخواید اخبار گزارش‌های ما رو دنبال کنید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، در اونجا خبرهای بیشتری رو میتونید ببینید، بشنوید و بخونید. همراه ما باشید. 16:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.